أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به تقوا و پارسایی پرهیزکاری از گناهان و آلودگی های اخلاقی و روحی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق تخلق به اخلاق الهی و اجتناب از معاصی و گناهان و اطاعت دستورات خداوند عنایت بفرماید. عرض کردیم در سوره اذا جاء نصر الله خداوند پیامبر را مأمور کرد که در برابر پیروزی که مسلمانان خواهند داشت و نصرتی که اسلام پیدا خواهد کرد دو وظیفه داری به عنوان شکر و سپاس خداوند، یکی تسبیح و ثنا و ستایش خداوند و دیگری استغفار و طلب بخشش از حضرت حق. این دو وظیفه و دو ادب، حمد و ثنای خداوند و دیگری استغفار و طلب بخشش، دو ادب و تکلیف الهی است که به خصوص وقتی که انسان در زندگی به موفقیتی دسترسی پیدا بکنه، نعمتی متوجه او بشه، گشایشی در زندگی او فراهم بشه، مشکلی از مشکلات فردی یا اجتماعی او حل بشه، انسان در برابر خدا هم باید شاکر باشه و شکر خودش را با حمد و ثنا و ستایش خداوند اظهار بکنه و از طرف دیگر نسبت به گناهان و خواستی ها و کمبودهای خود از خداوند طلب عفو و مغفرت بکنه. انسان در برابر نعمت ها باید این دو ادب را رعایت بکنه. انسان پارسا و متقی، انسان بزرگ و دارای ایمان کسی است که در برابر سختی تسلیم نمیشه، ناامید نمیشود و در برابر خوشیها و نعمتهای الهی هم سرمست و مغرور نمیشه. این دو نکته خیلی مهم اخلاقی است که مایه سعادت انسان میشه. آدمهای ضعیف و عرض شود کم بنیه از نظر اخلاقی و معنوی هم در برابر مشکلات زود تسلیم می شوند، در برابر آسانی ها و گشایش ها زود مغرور و سرمست می شوند. رذائل اخلاقی است. این دو از رذائل اخلاقی است. یکی از رذیلت ها عجز بکنه، خودش رو ناتوان ببینه و احساس یأس و دلمردگی و پجمردگی بکنه، که نهایت این رذیلت اخلاقی اینه که انسان کفران خدا میکنه، ناسپاسی میکنه، لب به شکایت و گلایه از خداوند باز میکنه. این یک صفت بسیار بدی است. تا یک مشکلی در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی برای کسی پیدا میشه به دلیل اینکه ظرفیت کمی داره، روح بلندی نداره، لب به شکایت و گلایه و شکوه باز میکنه، احساس افسردگی و پجمردگی میکنه، احساس ناتوانی و ضعف و حقارت میکنه. این چیز بدیست. عالم عالم مشکلاته. انسان در درون مشکلات و گرفتاری ها تکامل و رشد پیدا میکنه. هیچ کسی در این دنیا بدون دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و تحمل سختی ها به مراتب بالا دسترسی پیدا نمیکنه، چه در امور مادی و معیشتی و زندگی، چه در مسائل روحی و اخلاقی و معنوی. در هر دو قلمرو، در هر دو زمینه، قانون عالم اینه که انسان با مشکلات مواجه بشه، با روی گشاده، با صبر، با بردباری، با استقامت با مشکلات دست و پنجه نرم بکنه و مسیر تکاملی خودش رو طی بکنه. این قانون عالمه. آدم ها در برابر مشکلات مادی و سختی ها و دشواری های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی به دو دسته تقسیم میشن. آدم های کم مایه و کم ظرفیت که هر مشکلی اونها رو از پا در میاره، در برابر هر سختی و دشواری احساس عجز و ناتوانی میکنند. این آدم ها نهایتاً هم در برابر خدا اهل شکوا و گلایه میشن، کفران میکنند، ناسپاسی میکنند، گاهی به گفته های زشت توسل میجویند، پرخاش میکنن، دشنام میدن. این یک دسته از آدم ها هستن، آدم هایی که در برابر موج سختی ها و گرفتاری ها ناتوان و حقیر و ناچیزند. این روحیه بد اخلاقی ده ها گناه و معصیت را به دنبال خودش میاره. دشنام میده، پرخاش میکنه، فحش میده، به دیگران ضربه میزنه، آسیب میزنه، کفران خداوند میکنه. انواع گناهان دنبال این روحیه بد و صفت زشت اخلاقی پیدا میشه. اصلش هم اینه که آدم هایی هستن که خودشون رو نساختن، بینش بلند ندارن، ظرفیت کم دارن، مشکلات اون رو از پا در میاره. یه گروه هم، یه گروه هم کسانی هستن که توان بالا دارن، ظرفیت زیادی دارن، روحیه قوی دارن، در برابر مشکلات فوری تسلیم نمیشون، بلکه مشکلات رو در عالم طبیعی میبینن، تلاش میکنن با کار و کوشش و بردباری و مقاومت بر البته انسان ها در یک طیفی قرار میگیرن، هر کسی تا یک اندازه مقاومت داره. یه عده‌ام تو قله‌ای هستن که بادهای سهمگین، طوفان‌های سخت، موج‌های بلا اونا رو از پا در نمیاره. میشه مثل کسی مثل ابا عبدالله الحسین، مثل پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. صلی الله علیه و آله و سلم. یا میگردم در اون قله قرار میگیرم. اسلام در برابر مشکلات ما را دعوت به مقاومت، صبر، بردباری، ظرفیت بالا، روحیه قوی و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات با صبوری و بردباری دعوت کرده. این منطق اسلامه، طبعا این منطق عقل ماست، این منطق تکامل و پیشرفت بشره. انسان‌ها باید دارای روحیه قوی باشند، اهل ظرفیت بالا باشند. ایمان هم این ظرفیت رو بالا می‌بره. آدم‌هایی که خودشون رو متصل به خدا می‌بینند، پشوانه الهی و غیبی را در زندگی احساس می‌کنند، طبعا این آدم‌ها در برابر مشکلات هم بردبارتر و مقاومتر و صبورترند و با همین مقاومت و صبر زندگی همین دنیا هم راحت‌تر میشه. علاوه بر این که اگر این مقاومت نباشه، انواع گناهان از آدم صادر میشه. آدم‌های کم ظرفیت و کم صبر و بیمایه و کم مایه آدم‌هایی هستن که طبعا هم به خدا پرخاش میکنن معاذ الله، هم به دیگران، و مبتلای به خیلی گناهان و معاصی میشن، خودشون هم زجر میکشن، چون هم زجر مشکل رو دارن، گرفتاری داره، همچون مقاومت نداره خیلی زود خرد میشه. اما آدمی که بنا بگذاره، تلقین بکنه به خودش باید مقاومت بکنم، باید گرفتاری ها رو تحمل بکنم و با ایمان زندگی بکنه، تو همین دنیا هم راحت تره، در اون دنیا هم به خاطر این صفت اخلاقی خوبش پاداش خوبی رو دریافت میکنه. این دو نوع آدم ها در مقابل برابر نعمتها و آسایشها و خوشیهای زندگی هم آدمها به دو دسته کلی تقسیم میشن. یک دسته باز آدمهای کم ظرفیت و زبون و عرض شود کم مایه که خوشی و نعمت او را از جا در میبره. دیدید دیگه، یه نعمتی عاید انسان میشه، آدم از جا در میره، خیلی خوشحال میشه، یک پرده غفلت جلوی چشم او میگیره، مشکلات و گرفتاری ها و اینکه این نعمت از کجا هست و چه باید بکنه، همه اینا رو فراموش میکنه، سرمست از این خوشی میشه که در زندگی به او عنایت شده. این هم این یه گروه هستن که اینا میشن آدمهای مغرور، سرمست، آدمهای کم ظرفیت، کم مایه، کم بنیه، کم ایمان، که نعمت اونا رو از جا در میبره. از جا که در رفت، شکر خدا رو فراموش میکنه، ادای حقوق دیگران رو فراموش میکنه، مبتلای به تکبر و غرور و کبر میشه که منشأ بسیاری از گناهان در زندگی تکبر انسانه. و آرام آرام هم وقتی کسی قدرت پیدا بکنه میشه مثل فرعونها، مثل جبارها، مستکبران عالم، که به خاطر داشتن یک امکانات و ابزار و ادوات خوب مغرور و سرمست میشن، هم حقوق مردم را زیر پا میگذارن، هم حقوق خدا را زیر پا میگذارن. که نمونه اعلای اینها استکبار قدرت هاست، قدرت های مستکبره. آدم های ثروتمندی است که ثروت اونها چشم و گوش اونها را بسته، دیگه به اونها اجازه نمیده فقر دیگران را ببینن، به اونها اجازه نمیده که فکر بکنه این ثروت و قدرتی که به دست او آمده به دست خداست، این باید در خدمت دیگران قرار بگیره، ارزشش وقتی است که در خدمت جامعه قرار بگیره، همه اینها را یادش میده. این یه گروهه در برابر نعمتها. گروه کم ایمان، کم مایه، بی بنیه، ضعیف، که در برابر یک نعمتی، قدرتی، ثروتی، مقامی، مسئولیتی سرمست میشه، مغرور میشه، خدا را فراموش میکنه، حقوق مردم را غفلت میکنه، به دنبال همین رویه ده ها مشکل و گناه و آلودگی که انسان ها به اون مبتلا میشن. این یه گروه هن. گروه دوم کسانی هستن که دارای ظرفیتن، دارای ایمانن، در برابر نعمت ها هم صبور، بردبار، با وقار، با طمأنینه روحی است. نعمت او را از پا در نمیبره. وقتی که به مسئولیتی رسید، به مقامی رسید، به مال و مکنتی رسید، به نعمت و امکاناتی دسترسی پیدا کرد، از جا در نمیره. قبل از هر چیز شاکر خدا میشه، قبل از هر چیز توجه به ضعف‌ها و غفلت‌های خودش میکنه، اون وقت این آدم از نعمت درست استفاده میکنه، از نعمت درست استفاده میکنه. این قاعده روانشناختی مواجهه با مشکلات و مواجهه با خوشی‌هاست. در برابر خوشی‌ها و ناخوشی‌ها انسان ها به دو دسته تقسیم میشن. آدم های کم ظرفیت و کم مایه‌ای که خودشون را میبازند، در برابر مشکل افسرده و پجمرده و ناشکر میشه، در برابر نعمت هم مغرور و سرمست میشه و از جا در میره. و نوع و گروه دوم از انسان ها کسانی هستند که با ایمان و عقل و دانش و بینش خودشون هم در برابر مشکل آدم حقیر و زبون نمیشه، عذرخواری و بردباری از خود نشان میده، هم در برابر خوشیها و نعمتها مغرور و سرمست نمیشه. این قاعده اخلاقی رو خیلی توجه بکنیم. آدم باید با تقویت ایمان و با عقل و بینش خودش از گروه دوم باشه، آدمهای صبور و بردبار، با وقار و طمأنینه، دارای ظرفیت روحی بزرگ. این آدم ها اون وقت هم مقابل نعمت ها عاقل و آرام و شاکر و سپاس گذارند، هم در برابر سختی ها و طوفان های بلا آرامند و از جا در نمیرند. این خیلی ارزش داره. این چیزیست که تو همین دنیا هم نفعش به حال ما میرسه، منتها البته خداوند برای این انسانها وقتی که بر اساس ایمان به غیب و اعتماد به خداوند این ظرفیت بالای روحی و اخلاقی پیدا بکنن، خب ثوابها و درجاتی هم در نظر گرفته. این قانون مهمیست که در این دقایقی که فرصت بود من اون رو توضیح دادم. این دو قانون رو شما اگر به قرآن مراجعه بکنید، در ده ها آیه قرآن به این دو قانون اشاره شده. از یک طرف به گروه انسانهای کم مایه و کم ظرفیت و ضعیف الایمانی که وقتی سختی میرسه کفران خدا میکنند و از جا در میرن، در برابر خوشی هم آدم های سرمست و مغرور و متکبر میشن، در سختی ها زبون و حقیر، در خوشی ها مغرور و سرمست. این دوتا صفتیه که هزار گناه به دنبال خود میاره. و آیات زیادی که به گروه دیگری از انسان ها اشاره میکنه، آدم های بزرگ با ایمان که در برابر سختی ها بردبار و صبور و در برابر نعمت ها متواضع و شکورند. حالا این قانون که در ده ها آیه قرآن بهش اشاره شده و از قوانین مهم اخلاقی و روحی و روانی انسانه و قرآن و روایات هم خیلی روی این قانون تکیه دارن، در سوره اذا جاء نصر الله به همین اشاره شده. آدم های بزرگ، کسی مثل پیامبر گرامی اسلام، در برابر پیروزی اسلام که یک نعمت بزرگ اجتماعی است، مثل سایر نعمت ها اولا اهل شکر خدا هستند، ثانیاً اهل استغفار و عرض شود توجه به ضعف‌ها و مشکلات خودشون هستن. کسی مثل پیامبر اینطور، دیگران هم طبعا همین وظیفه را به مراتب قوی تر دارن. این دو قاعده است که آدم در برابر نعمت باید داشته باشه. آدم با ایمان در برابر نعمت شاکره و مستغفره، از جمله در برابر یک پیروزی بزرگی که با فتح مکه برای اسلام پیدا شد. حالا راجع به استغفار، اون هفته عرض کردم استغفار وقتی که ما به روایات و آیات مراجعه بکنیم می‌بینیم استغفار حتی برای کسانی که معصومند مثل پیامبر، برای دیگران که تکلیف روشنه، اما در این حال در یک مواقع خاصی هم به استغفار به خصوص توصیه و سفارش شده، از جمله در سحرگاهانه. و بالاسحار هم یستغفرون یا والمستغفرین بالاسحار، در چند جای قرآن به طور کلی بیداری در سحر آثار و برکات فراوانی داره که در جای خودش ملاحظه کردید. از جمله اعمال بسیار شایسته و پسندیده این است که گاهی انسان در نیمه شب و سحرگاهان به استغفار و قرائت قرآن بپردازه. برکات این عمل خیلی بالاست. در دو آیه قرآن اشاره شده و بالاسحار هم یستغفرون و المستغفرین بالاسحار. استغفار در سحرگاهان و در تاریکی شب و هنگام خاموشی انسانها و ارتباط و اتصال با مبدأ غیبی عالم برکات فراوانی داره. حداقل گاهی انسان باید این عمل را مغتنم بشماره و انجام بده. در روایات هم به استغفار سحرگاهان به خصوص اشاره شده و توجه شده. و استغفار چیزی است که اون کدورت‌های قلبی را می‌زداید. در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نقل شده که فرمودن ان للقلوب صدعن كصدع النحاس، چطور مس زنگ میزنه و زنگار او را خراب میکنه، دلهای شما هم مثل یک تیکه مس با گناه و غفلت از خداوند زنگار پیرامون قلب شما میگیره. فجلوها بالاستغفار و تلاوت القرآن، اگر بخواهید این زنگارها را بزدایید دو تا دستور به شما میدم. یکی استغفار، استغفار واقعی از صمیم قلب، و یکی هم خواندن قرآن. و کسی که قرآن را بخواند و استغفار بکنه خداوند غمهای او را از بین میبره، راهها را به روی او باز میکنه و روزی فراوان عاید او میکنه، هم آثار اخروی، هم آثار روحی، هم آثار مادی در زندگی مادی و معیشتی. در این روایت بهش اشاره شد. استغفار در سحر در قرآن و روایات روش تأکید خاصی شده. استغفار بعد از نماز صبح، نماز صبحی که انسان میخونه، استغفار بعد از نماز صبح باز تأکیدات ویژه‌ای نسبت به اون به عمل آمده. امام باقر سلام الله علیه میفرمان من استغفر الله بعد صلاة الفجر 70 مره غفر الله له. اگر کسی بعد از نماز صبح 70 بار استغفار بکنه خدا هر چه گناه داشته باشه از اون میبخشه. استغفار واقعی، استغفار در سحرگاهان، استغفار بعد از نماز صبح، استغفار بعد از نماز عصر، استغفار قبل از خواب، استغفار در شبهای جمعه، به خصوص به این مواقع برای استغفار در روایات اشاره شده و تأکید شده. در هر حال ادب انسانهای مؤمن در برابر نعمتهای خداوند و گشایشهایی که در زندگی پیدا میشه و نعمتهایی که عاید اونها میشه این است که شکر خدا، حمد و ثنای خدا و استغفار از گناهان و آلودگی ها و کدورت های روحی. این ادب را ما باید هم در نعمتها رعایت بکنیم، هم در سختیها صبور و بردبار باشیم و با این دو صفت و دو روحیه خوب اخلاقی هم زندگی دنیا رامتر و آرامتر میشه، هم سعادت اخروی شامل حال انسان ها میشه. امیدواریم خداوند ما را به سمت دروازه های هدایت و رستگاری و سعادت هدایت بکنه و ما را از خطاها و آلودگی ها مرنا. نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر خاص العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت می‌کنم. همواره به یاد داشته باشیم که دیر یا زود هر آنچه در دست ماست از ما گرفته خواهد شد و با جا گذاشتن همه اونها به لقاء خدا خواهیم رفت. این مسیری است که همه ما باید اون را طی بکنیم. در این مسیر شب حال احتضار، شب اول قبر و عالم برزخ و قیامت در پیش روی همه ما قرار داره. تلاش کنیم به گونه ای عمل کنیم، به گونه ای خود را بسازیم که با آمادگی به لقاء خدا تشرف پیدا کنیم. اولیای الهی، پاکان بارگاه خداوندی به زبانهای گوناگون ما را به بیداری فراخوانده اند، زنگهای خطر را به صدا در آورده اند و با صدای دلنشین خود و گفتارهای پرجاذبه خود ما را موعظه کرده اند. بر همه ماست که به موعظه اولیای الهی، به مواعظ دلنشین پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان گوش فرا بدهیم و خودمون را از ناپاکی ها پاک بکنیم و همواره خود را آماده سیر و سفر به سوی خدا و لقاء الله قرار بدیم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق آمادگی برای این سفر سخت و دشوار را عنایت بفرماید. وجوهی که جمع میشه این هفته هم برای بازسازی سامراست و علاوه بر ستادی که در شهرستان و در استان تأسیس شده و کمک‌های مردم را جمع می‌کنه برای پروژه‌هایی که در بازسازی حرم ابا عبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل العباس در اون زمین فعال هست، علاوه بر اون در این هفته ها مساعدت های جمع شده برای مشارکت در بازسازی حرم عسکریین سلام الله علیهما و زدودن آثار این جنایت وحشتناک و زشتی که نسبت به ساحت خاندان ولایت و امامت انجام شد. انشاءالله همه ما در ادای احترام به خاندان امامت و ولایت و احیای نام آنها و پیروی از راه آنها و همراهی با راه و مسیر آنها در همه اعمال موفق و مؤید قرار بگیریم. در هفته‌ای که در پیش رو داریم، هم ولادت امام باقر هست و هم ولادت امام کاظم، بنابر قولی هر دو میلاد خجست و فرخنده را به حضور شما نمازگزاران گرامی و به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تبریک و تهنیت عرض میکنم و یاد و خاطره این دو امام بزرگوار را گرامی میداریم. در این هفته ما مناسبت هایی داریم که به چند تا از اون مناسبت ها که نکات مهمی هم در زندگی اجتماعی ما هست اشاره میکنم. یک مناسبت روز احسان و نیکوکاری است و هفته احسان و نیکوکاری است که در پایان سال کمیته و نهادهایی که و مؤسساتی که در زمینه کمک به مردم و امور خیر فعال هستند کمک هایی را جمع می کنند و همینجا ما باید تأکید بکنیم در پایان سال که توجه به محرومان و مستمندان، یتیمان، بینوایان، بی سرپرستان، نیازمندان باید در فرهنگ عمومی جامعه ما رسوخ و نفوذ داشته باشه. جامعه ایمانی، جامعه الهی و جامعه سعادتمند جامعه است که در تار و پود فرهنگ آن انسان دوستی و نیکخواهی و کمک به دیگران رسوخ داشته باشه. آحاد جامعه و به ویژه اون کسانی که در سطوح متوسط به بالای به لحاظ تمکن و مکنت اقتصادی هستن، در گوشه ای از دل اونها توجهی دائمی به کسانی که ندارند باشه. این نشانه ایمان ماست، نشانه انسانیت ماست که از ناداران و بینوایان به طور کلی غافل نباشیم. این رو با خودتون رو میتونید با این شاخص و ملاک ارزیابی بکنید. میزان انسانیت و میزان ایمان انسان با همین شاخص قابل سنجش و ارزشیابیه. ببینید که در یک هفته، در یک روز، در یک مقطعی از زندگیتون آیا هیچ بار فکر کرده ایم که همسایه ای، هم محله ای، هم شهری نداشته برای خودش، برای فرزندانش یک وعده غذای مناسب نداشته، پوشاک مناسبی نداره؟ فکر این امر کردیم یا نه؟ حتی ممکن آدم نتواند اقدامی بکنه، مشکلی رو حل بکنه. انسانیت انسان و ملاک ایمان انسان ها اینه که غافل از درد دیگران نباشند. حتی اگر نمیتواند از نظر اقتصادی دست به جیب ببره و کمکی بکنه، اما غافل نباشه. این صفت بسیار زشتی است که کسی دارا باشه، متمکن باشه، در زندگی رنج و درد و محرومیتی نداشته باشه و احساس رنج و محرومیت دیگران را از خودش دور بکنه. بگه به من چه؟ و بدتر از اون این که اصلا به ذهنش خطور نکنه که بگه به من چه. متاسفانه ما گاهی داریم، به خصوص این صفت برای کسی که ثروتی داره، کارخانه‌ای داره، صنعتی داره، تجارتی داره، امکاناتی در اختیار داره، زندگی آسان و راحت و با آسایشی داره، اصلا به ذهنش خطور نکنه که کسی یک وعده غذا هم درش گیره، در اولیات زندگی مشکل داره، به ذهنش خطور نکنه. یا به ذهنش بیاد بگه به من چه، بتواند کمکی و اقدامی بکنه و انجام نده. این بدترین صفت از نظر انسانی، اخلاقی، دینی، اسلامی و ایمانی است. این جامعه خودش، این جامعه سعادتمند هم نمیشه. جامعه ای که دو قطبی بشه، دارایان و متمکنان بیخیال و مرفهان بیدردی که توجه به درد دیگران ندارن و یک عده کسانی که محرومند و نادارن و دادشون به جایی نمیرسه، این بدترین جوامعه. وظیفه یک دولت اسلامی و وظیفه آحاد مسلمانان در جامعه این است که به این بُعد و فاصله طبقاتی توجه بکنند، به نداشتن یک کسی عنایت بکنند، از محرومیت یک یتیم یا زن بی سرپرست احساس درد بکنند. همین خودش مقدسه، ولی اون که نتواند کاری بکنه، دردمند باشه. مسلمان و جامعه اسلامی جامعه ایست که در برابر ناداری و ناتوانی دیگران دردمنده، حداقل تلاش میکنه کمک بکنه. ممکنه حالا قدرتش نرسه حل بکنه، ولی بیخیال نیست، بیتفاوت نیست، با ماشین مدل خوب، با ماشین سواری، با خانه مرفه، با امکاناتی که در دستش هست، زندگی آرامی رو پشت سر میگذاره و از کنار ناتوان و بینوا و عرض شود نیازمند با بیخیالی میگذره، اصلا احساس درد نمیکنه. این بلای بزرگی است که اگر کسی داشته باشه خود او مبتلای به آثار مخرب دنیوی و اخرویش میشه. بیدردی، بیتفاوتی، بیخیالی در برابر درد و رنج دیگران صفت بسیار نکوهیده و زشت و ناپسندی است. فرهنگ عمومی یک جامعه ایمانی، اخلاقی و انسانی باید فرهنگ بیداری، توجه، عنایت و دردمندی در برابر گرفتاری و مشکلات دیگران باشه. طبعا هر کسی به توان در حد توان خودش تلاش باید بکنه که اون درد رو بکاهد، از اون کم بکنه، ولی بیتفاوتی نباید در یک جامعه الهی و انسانی و اسلامی باشه، به خصوص حالا وقتی که شرایط خاصی، تحویل سال، مواقع شروع مدارس، نمیدونم شرایط ویژه‌ای پیدا میشه، در این مواقع به خصوص باید به این امر توجه کرد. بارها عرض کردیم اگر در جایی میبینید مسجد لازم نیست، به جای ساختن مسجد به نیازمندان اونجا کمک بکنید. اگر میبینید لازم نیست، خرج اضافی برای هیئت امام حسین نکنید. مؤسسه خیریه به اسم امام حسین و اصحاب اون حضرت تشکیل بدید و کمک مردم بکنید، برای ازدواجشون، برای ادای دیونشون، برای رفع مشکلات خانواده ها. من با همه قاطعیت عرض میکنم اگر جایی لازم نیست حسینیه، مسجد، عرض شود که هزینه کردن در این اموری که به هر حال اصلش خوبه و نبایدم ترک بشه در جامعه، همه اینا شعائر دینیست، همش در جای خودش ارزش داره، ولی اگر نیاز نیست خرج بیجا نکنیم و مؤسسه خیریه تشکیل بدیم، به نیازمند و اهل درد کمک بکنیم. من تشکر میکنم از حیات و عرض شود اهل خیری که مؤسسات متعدد خیریه را انداختن. هفته قبل از بهزیستی بازدید داشتم، اونجا آمار و ارقام مؤسسات را میدادن، کم و بیش هم البته ارتباط دارم و خبر دارم. خب ما ده ها مؤسسه خیریه، صندوق های قرض الحسنه، اقدامات نیکخواهانه در منطقه شاهدیم که بسیار ارزشمنده و این باید ادامه پیدا بکنه و تقویت بشه. ما همونطور که به مسجد حسینیه و عزاداری باید بپردازیم و این شعائر دینی را توسعه بدیم، به نیاز جوانها، به فضاهای ورزشی، به فضاهای فرهنگی و از همه اینها مهمتر به دلها، به شکمهای گرسنه، به خانه‌های بی سرپرست، به دانش آموزان بی سرپرست و به انسان‌های بی سرپناه باید توجه بکنیم. این نشانه انسانیت ماست، مایه سعادت جامعه ماست. این هفته‌های آخر سال هم که هفته نیکوکاری نامیده شده و هفته تأسیس کمیته امدادی که یادگار امام راه رضوان الله تعالی علیه و خدمات اونها جای تشکر داره، بهانه و سوژه ایست برای اینکه کمیته تلاش بیشتری بکنه، بهزیستی تلاش بیشتری بکنه، در برنامه ریزی ها به این مسئله اجتماعی اهتمام بیشتری ورزیده بشه و از همه اینها مهمتر اینه که اهل مکنت و سرمایه و کارخانه و امکانات برای شکر خدا، برای برکت کارشون به این امر توجه بیشتری بکنن. این یک مقوله است که لازم هست که مدتی یک بار همدیگه رو توصیه بکنیم به این که از این مشکلات جامعه غفلت نکنیم و به درد بی تفاوتی و بی دردی مبتلا نشیم. خواهران، برادران و همه کسانی که مکنتی و امکاناتی دارن باید به این امر توجه جدی داشته باشن. این یک مقوله اجتماعی، اخلاقی و اسلامی مهمه که به مناسبت هفته نیکوکاری لازم بود که یادآوری بشه و بهش تأکید بشه. نکته دوم که باز مناسبت روز درختکاری و منابع طبیعی است باید اشاره بکنم، امر درختکاری و توسعه فضای سبز یک امر بسیار مهمی است که از نظر دینی و الهی هم ما در قبال اون مسئولیت داریم. گرچه شهر ما به لحاظ فضای سبز نسبتاً وضع خوبی در استان داره، اینجوری که الان صبح به من آمار دادن 120 و چند هکتار ما فضای سبز داریم که یه بخشش چمنکاری است و اینها، ولی عرض شود که و این رتبه خوبی است، تلاش هایی که در طول سالهای گذشته انجام گرفته، چه توسط خود مردم، چه توسط شهرداری، چه توسط منابع طبیعی و احیانا حالا کشاورزی و ادارات و بخش‌های مختلف، این تلاش‌ها همه قابل تقدیره. اما و رتبه فضای سبز هم رتبه خوبی است، اما در اینجا باید به چند نکته تأکید داشته باشیم و همه ما بدون استثنا به امر توسعه فضای سبز اهتمام بورزیم. اولین نکته اینه که این یک وظیفه عمومی است، این وظیفه یک اداره و یک عرض شود نهاد و ارگان خاص نیست. ارگان هایی که نام برده شد وظیفه دارند. در این روزها نهال هایی را در اختیار مردم قرار دادن، جای تقدیر و تشکر داره. اما خود مردم، امر کشاورزی، حفظ باغات، عرض شود که توسعه فضای سبز در خانه، در خیابان، در هر جایی که امکانش هست، این یک وظیفه همگانی و عمومی است. این با حیات آینده ما و نسل‌های آینده ما ارتباط داره. فضایی که غبار آلوده، فضایی که باد در اون زیاد هست، فضایی که صنعتی میشه با دودهایی که تولید میشه، اینها سلامتی جامعه را در خطر قرار میده. وظیفه همه ماست، این وظیفه اخلاقی ما، انسانی ما و وظیفه شرعی ماست که مردم و ارگان‌ها همه به امر فضای سبز و کشاورزی و توسعه فضای سبز توجه بکنن. این یک وظیفه است که به مناسبت این هفته باید بهش توجه بکنیم و برش تأکید بکنیم. حتی یک درخت را هم ضایع کردن قابل قبول نیست، این مضر به سلامت جامعه است. باید هم حفظ کرد، هم توسعه داد، این یک وظیفه است که باید انجام بگیره. خب در این زمینه هم بیش از 100 هکتار فضای سبزی که ایجاد شده، هم باغاتی که وجود داره، توجهی که در سالهای اخیر به کشاورزی میشه که حفظ بشه فضاهای کشاورزی، اینا همه اقدامات قابل تقدیره. اقداماتی که منابع طبیعی برای تونل باد و نهالکاری انجام داده که بسیار اقدامات خوبی است. آمار و ارقام هم اینجا دادن، ظاهرا بالای 2000 هکتار تا به حال عرض شود که نهالکاری شده. طرحشون خیلی مفصل تره عرض شود که، و در مورد پارک هم در چند جای شهر اقداماتی شده و طرحهایی در دست اقدام دارن. اینا همه کارهای خوبی است که انجام شده و لذا سطح فضای سبز منطقه هم در استان در رتبه های اوله، شکر الله سعیهم. اما این وظیفه نباید کم گرفته بشه. در فرهنگ عمومی جامعه به فضای سبز و کشاورزی باید اهتمام ورزیده بشه. و همین امروز من روایات کشاورزی و فضای سبز رو که نگاه میکردم، واقعا آدم احساس میکنه در فرهنگ اسلام کشاورزی و فضای سبز و نهالکاری به عنوان یک عبادت تلقی شده. خیلی روایات فراوانی داره که فرصت نیست من بعضیشم رو اینجا بخونم. این یک مطلب. مطلب دوم این که در توسعه فضای سبز باید کار به صورت علمی انجام بگیره و از اتلاف منابع آب با توجه به مشکلاتی که در منابع آب پرهیز بشه. ما یه مشکلی در شهر داریم که من برای اولین بار اینجا عرض میکنم، امیدوارم که شورا و شهرداری و عرض شود اداره آب این مشکل رو با سرعت بنشینن و حلش بکنن. اون مشکل اینه که ما یک تعداد کمی از این بخش کوچکی از این 120 هکتار فضای سبز شهر با آب چاهای معمولی آبیاری میشه و قسمت اعظم اینها با آب شیرینی که از 300-400 کیلومتر برای شرب مردم به اینجا منتقل میشه داره آبیاری میشه. این اسراف آشکار و بیان نیست واقعا، در حالی که بعضی از روزها آب شیرین و شرب از این شهرهای استان از این آب شیرین محرومه. یک چنین نعمتی که با هزینه سرسام آور از 300-400 کیلومتر به استان آورده شده و از پروژه‌های مهم کشوری بوده، این آب با این هزینه بالا بره توی آبیاری درختان توی کوچه و خیابان، این کار بدیست. اون فضای سبز باید حفظ بشه، توسعه پیدا بکنه، ولی اون همون آب شور محلی باید درش استفاده بشه. و ما متاسفانه شاهد یک اسراف خیلی جدی در سطح شهر در منابع آب شیرین هستیم. آب شیرینی با اون هزینه، با نیازی که در خود شهر جاهایی بهش دارن و شهرهای دیگر استان که به این آب نیاز دارن، این امریست که باید شهرداری و شورا و اداره آب و اینها بنشینن و فکری برای این قضیه بکنن، یه برنامه بریزن در طول یه مدت این قصه رو حل بکنن. 4-5 سال این بحث مطرح بوده، جلسات گذاشته شده، ولی پیشرفت این کم بوده. واقعا با هماهنگی و همدلی باید این جلو این اسراف گرفته بشه. پس اولا فضای سبز باید حفظ بشه، توسعه پیدا بکنه، و ثانیا این کار علمی بشه و همراهی با اسراف نباشه. تو کشاورزی هم همینطوره. خب اقدامات خوبی انجام شده. این اداراتی که مربوط به این امور هستن باید واقعا تلاش بکنن، مردم هم همکاری بکنن که جلوی اسراف و اتلاف منابع به خصوص منابع آب گرفته بشه با توجه به بحرانی که وجود داره. همین پروژه‌ای که اجرا شده پروژه ملی سنگینی بوده، البته دنبال پروژه‌های بزرگتری هم در استان هستن که شاید 20 سال 30 سال دیگه جواب بده برای پاسخ دادن به نیاز آب آشامیدنی. به هر حال یک بحرانه، یک خطره، باید ادارات زیربط جدی به این امر بپردازن. توسعه فضای سبز، حفظ کشاورزی و علمی کردن اونها و جلوگیری از اتلاف منابع آب، اینا اموری واقعا جدی است که جنبه شرعی هم داره و وظیفه مردم و مسئولانه که این امور را بر اساس همین خط مشی ان شاء الله پیگیری داشته باشند. این هم در این خصوص. نکته دیگری هم امروز رزمایش بسیار خوب و منظمی سپاه و بسیج و و گردانهای آشورا و الزهرا در منطقه غرب شهر اجرا کردن، که همینجا لازمه که تشکر بکنم از عزیزانی که برای این رزمایش برنامه ریزی کردن، از بسیجیانی که در این رزمایش شرکت کردن، و تأکید بکنم بر این که آمادگی رزمی در سطوح مختلف جزء وظایفی است که باید سپاه و بسیج و خود مردم به اون توجه داشته باشن. این آمادگی های رزمی در برابر توطئه دشمن ها بازدارندگی داره. دشمنی که بداند در یک کشور میلیون ها بسیجی وجود داره و آمادگی فداکاری وجود داره، طبعا پا به جلو نمیگذاره. ما در شرایط فعلی به خصوص به آمادگی های دفاعی نیازمندیم، همونطور که در عرصه های علمی و معنوی و اخلاقی و اقتصادی باید کار بکنیم، در عرصه رزمی و آمادگی دفاعی نباید غفلتی وجود داشته باشه. و الحمدلله برنامه خوبی اجرا کردن. این برنامه در هفته های آینده هم ادامه داره و این هم بازدارنده است. در شرایطی که ما قرار داریم، در شرایط فوق العاده حساس و ویژه‌ای که ما قرار داریم، مقاومت مردم، هوشیاری مردم، آمادگی ملت برای خونسا کردن توطئه مهمه. دنبال اختلافات قومی، اختلافات مذهبی و فشار آوردن از نواحی مختلف به کشور هستند و با صبر و مقاومت، با آگاهی و هوشیاری و آمادگی میشه اینها را خونسا کرد. و این رزمایش هم یکی از حلقات همین سلسله است که باید تقدیر و تشکر کرد، و من هم سپاسگزارم از دوستانی که این برنامه رو اجرا کردن. و بله، توصیه های مکرر و درخواست های مکرری شده بود که بعد گذشته، حالا من مجال این که زیاد توضیح بدم نیست، انشاءالله در هفته‌های بعد توضیحات بیشتری میدم، مربوط به این شبکه گلدکویست‌ها و عرشبت که این فعالیت‌های اقتصادی ناسالمی که متأسفانه قبلا در شهرهای بزرگ و مناطق دیگر کشور بود و منطقه ما کمتر مبتلای به این هم بود. متأسفانه موج این کار زشت و بد و مخرب اقتصادی که آثار سوء فراوان داره منطقه ما را هم گرفته، که کار بدی است. و من قبل از هر چیز خواهشم از خود عزیزانی که ناخواسته در این دام قرار گرفتن، خواهشم از اونها اینه که این رشته را قطعش بکنن و موجب ابتلای دیگران هم نشن. البته مسئولین هم طبق وظایف خودشون باید اقدام و عمل بکنن، اما مهمتر اینه که خود مردم و خود کسانی که مبتلای به این آسیب و آفت شدن دست از این کار بد و اشتباه بردارن، که انشالله ما شاهد گسترش یک چنین شبکه تخریبی اقتصادی در کشور و منطقه نباشیم. کار و تلاش باید مبنای پیشرفت اقتصادی باشه و ما باید در میان جوانانمون فرهنگ تلاش و کار و فعالیت رو تقویت بکنیم و این وظیفه است که البته مسئولین هم طبق وظایف خودشون اقدام خواهند کرد. جمعی از دانش آموزان هم به صورت متشکر در نماز شرکت کردند که من خدمت اونها هم خیر مقدم عرض میکنم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خودت روشن بفرما، ما را از همه گناهان باز بدار، گناهان ما را ببخش و بیامرز، گام های ما را در راه خودت استوار بدار. اموات و درگذشتگان ما، اموات و درگذشتگان این جمع، درگذشتگان اخیر ما و در گذشتگانی که در نمازهای جمعه و جماعت شرکت می کرده ان و ارواح شهدا و عرض شود روح مطهر و ملکوتی امام را خداوندا با اولیا و انبیای خودت محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه شهیدان قرار بده، سلامهای خالصانه ما را به محضر آقایمان و مولایمان و سید و سرورمان